رمزی عبدالقادر را در زندگی یک بار و آن هم توی تراس هاستلی در لومبینی دیدم. لومبینی روستا بود، 100 متر آسفالت نداشت، اما چون جای تولد بودا بود، هتل داشت، فرودگاه داشت و افزون بر 100 معبد. من در یک هاستل 8 تخت جا گرفته بودم که تو صفحه‌اش نوشته بود ایر کاندیشن دارد، اما ننوشته بود روزی 11 ساعت برق ندارد. ما در بیخوابی یک شب شرجی زده هم را دیدیم. نطفه این سناریو آن شب بسته شد، چون پسر لاغر مصری قصه ازش میچکید و رحم نداشت تو گفتن تک به تکشان. تک به تک شبهایی که تو چادر وسط میدون التحریر روز کرده بود و حتی یک ساعت رها نکرده بود برود مادرش را ببیند. خودش به تنهایی یک انقلاب شکست خورده بود. یک فراری که آمده بود نپال کنار رفیقهای انقلابیش توی یک رستوران مصری با جای خواب کار کند و انتظار روزگار بماند که کی دوباره رکاب بدهد به اسب با صورت زمین خورده ی آزادی. دختر گفت روز اولی که راه افتادیم برویم بیرون، پدرم هم لباس پوشید ایستاد دم در. گفتم کجا پدر؟ گفت همراه شما. گفتم خیابان امسال از همه خیابانهای پیش از این بیرحمتر است. لبهاش لرزید. گفت همین طور است که میگویی، پس باید بیایم. گفتم کاری از تو بر نمیاد. گفت ممکن است احترام موی سفیدم را بکنند. میروم دم ماشین دستگیر شده ها، میگویم آقا من فقط همین یک پسر را دارم، آمدم دنبالش ببرمش خانه، یا من فقط همین یک دختر را دارم، بدهید خودم برش میگردانم خانه. میگفت دلخوشی پیرمرد شبهایی است که سه تا آزاد کرده، دوتا هم حالش خوش است. بعضی شبها همانطور ساکت که رفت ساکت بر میگردد، موی سفید کار نکرده. این فیلم نامه را از طرف خودم و کارگر رستورانی در کاتماندو به مردی با موهای سفید، قد خمیده و دستهای لرزان تقدیم نمی کنم. تقدیم می کنم به جوانی رشید با لباس ضد گلوله، با توم درشت و تفنگی مهیب که روی مرد را زمین نزد. مچ دستان پسر یا دختر را رها کرد و گذاشت برگردد تو دامن آزادی. خیابان خارجی روز. مرد موتور را تا جایی که می‌خورد گاز می‌دهد و از لای ماشین‌ها، پیاده‌روها، کوچه پس کوچه‌ها می‌راند. حدودی 60 ساله است و جعبه‌ای مثل ویولون همایل کولش است و راندن وحشیانش هیچ تناسبی با متانت توی قیافه و چشمش ندارد. روی انبوهی پلان از بوق‌ها و فوش‌هایی که حواله مرد می‌شود اسم فیلم می‌آید. حیات زندان خارجی روز. از خیسی در و دیوار پیداست شب قبل بارون تا تونسته زده. گرگ و میش است. مرد 55-6-7 ساله ی عظیم و جسه‌ای در رو به حیات بند را باز می کند. چیزی مثل باربیکیو پورتابل تو دستشه. مرد خیلی درشته است. وقتی راه می رود که آرام و شلک شلک هم راه می رود، توده ی عظیمی گوشت است که حمل می شود. اینرسی بالایی دارد، در نگاه، در حرف، در تکان، در همه چیز. میرسد وسط حیات زندان که نماینده های پزشکی قانونی، دادستان، اجرای احکام و کجا و کجا مدتی است منتظرش ایستادند. میرسد و شروع میکند برپا کردن دستگاهش. یادداشت برای دستیار. برپا کردن باید طوری با نماهای نزدیک و درشت دکوپاژ بشه که انگار داریم یه فیلم آموزشی از شکل ستاپ کردن یه گیوتین میسازیم، چون تمام که بشه و دوربین عقب که بکشه واقعا یه گیوتینن حسین. نماینده پزشکی قانونی که سگلرز میزند از سرما به مرد میگه جعفر خوب طاقت میاری با پیرن. مرد که حالا دیگر فهمیده ایم اسمش جعفر است، همانطور که روغن میریزد تو بلبلینگ گیوتین بی که سر بالا کند میگوید شما لاجونین. نماینده دادستان: نه تو چربیات مثل پتو مسافرتی همراهتن هر جا میری. و جعفر تخم نمی کند رو حرف نماینده دادستان چیزی بگوید. از سمت ترابری گوشه حیات یکی داد میزند جعفر املت با رب یا گوجه. جعفر یک مدلی بر میگردد، نگاهش میکند که او خودش دستش میآید رب یا گوجه. معتاد ریز پیزه ای را کش با کش میآورند. ناله و التماسش زندان را برداشته. نماینده پزشکی قانونی که دستاشو از راه جیب شلوار به هم رسونده میگه اینم شورش کرده ارو عمش. مرد میافتد رو پاش و میگوید نه والا من واقعا دزدم آقای قاضی، جون خار مادرت رد مال بنویس، شلاق بنویس. جعفر یک دستی بلندش میکند، میزندش زیر بغل و انگار که بخواهد به بچه جا نگیرکی زوری آمپول بزند دستش را فرو میکند تو دستگاه. جعفر: شلوارشو چرا از پاش میکشی؟ شلوارش چه گناهی کرده؟ جمله کامل نشده که دست فرود آمده، مرد نعرش را زده، از حال رفته و کش و کش برش گرداندن تو ساختمان زندان. دیزالف به حیات خالی زندان. همه رفتن جز جعفر که مانده گیوتینش را با حوصله بسابد، خونهای توی شیارش را بشورد، بعد برود با بچه های نقلی صبحانه بخورد. کوچه های محل خارجی، غروب. جعفر سر راهش به خانه از یک وانتی پیاز ارزون جدا می کند. جامپ می شود به بقالی، کمی سوسیس می خرد. کات می خورد به سر سفره که با لباس خونه نشسته پای شام. دختر بزرگش با دوتا نوه هاش آمدند. شلوغ است. همه با هم و در هم حرف می زنند. اما او تو نخ اخبار است. اخبار می گه امن و امانه. خرابا دستگیر شدن و افتادن به گوه خوردن. اخبار میگه ما از همه جلو افتادیم. مرد باید طوری دلش را داده باشد به جنبیدن لب گوینده خبر که نفهمد نیم ساعت از همه تمام کردند و او تنها پای سفره نشسته. حالا که مثل هر شب غرب جلوی ما زانو زده، با دل خوش و خیال راحت لقمه درشت میگیرد و میبلعد. نوهاش مثل یک تپه بزرگ از تنش بالا می روند و هی صداش می زنند بابا جی بیا فیل شو، بیا فیل شو. جعفر پر کیف اخبار ناغافل بر می گردد و خرطوم و فرزیش را می چرخاند. نوه ها جیغ می کشند و می خندند و فرار می کنند تا جنگل پشت رخت خواب ها. در حیات را می زنند. جعفر سر بر می گرداند. نوه ها با هم می خوانند کیه کیه در میزنه. جعفر همانطور که میخیزد برود در را باز کند. منم منم مادرتون، چطور حال و بالتون؟ نوه ها از خوشحالی جیغ میکشند. جلوی در خارجی شب. در حیات باز میشود. یک زن که چادرش را سفت گرفته و چشمهاش هنوز هیچ نشده نمناک است سلام میکند. کنارش شوهرش ایستاده، کلا کاسکت تو دستش و موتورش آن طرف در روی استند. او همان مرد سکانس افتتاحی است. مرد: شما تو زندان کار میکنی؟ جعفر نگاهی میکند با این مضمون که کارت چیه؟ مرد: فردا صبح به سرم رو. که زن میدود تو حرفش، انگار میفهمد شوهرش آنطور التماسی که باید نمی کند، آنطور زجه و لابه دخیل و التجایی که لازمه این تنگناهای زندگی است تو صداش نیست. زن: آقا دست بچه‌مو فردا قطع میکنم. تو را به علی و اولادش روم و زمین نزن، همین یه پسر دارم. آقا نماز روزش ترک نشده گاهی. جعفر: دزد نماز خونیه؟ زن: تو شلوغی گرفتنش. نمیدونم دوتا شعار داده یا نداده. میگم داده، ولی برایش سرقت بانک نوشتن با دوتا موبایل فروشی آقای جواهری. جعفر: اونی که گفته بیاید اینجا خراب راهنماییتون کرده. من هیچ کارم. التماستون ببرید جلو قاضی کشیک، بگید اجرا عقب بندازه. زن: رفتیم. نمیشه. برای چیز دیگه اومدیم خدمتت. یه جراحی خودش زنگ زد، گفت پیوندش میزنه بعد اجرا. برای چند تا جوون دیگه هم کرده. هیچ پولی هم نمیگیره. مرد: خدا فرستادش. خود خدا فرستادش. زن: 8 دقیقه وقتتو بده. دکتر یه چیزاییه که باید به خودت بگه. طور قطع کردنت خیلی مهمه آقای جواهری. و به سر کوچه اشاره میکنند. در تاریکی پرهیب مردی پشت فرمان هیلمنی معلوم است. سکوت و ساسپنس بی حدی می شود. زن مفک مفک می کند و جعفر هسک و هسک. کات کمی بعد حیات خانه. کف حیات سیمانی است. بند لباسی پر لباس است و فقط چراغ سردر خلا روشن است. زن، مرد و جعفر تکیه دادند به دیوار و به تصویری که دکتر از پروژکتور توی کیفش انداخته رو ملحفه سفید روی بند نگاه می کنند. یادداشت برای دستیار: حسین، منظورم از پروژکتور این مدلای جدیدن که قد یه هارد پاسپورتی هن و با پاورم کار می کنن. تصویر روی ملحفه عکسی از شکل اتصال مفاصل است. ماهیچه ها، استخوان ها، رگ ها، غضروف ها و اسمای انگلیسی که دور تا دورش را گرفتن. دکتر: این غضروف رو ملاحظه میکنید حضرت آقا؟ اگر با شست دیر بغل خودتون رو فشار بدید، این فضای خالی ما بین دو استخون رو پیدا میکنید. و منتظر میماند که جعفر امتحان کند. جعفر این کار را نمیکند. بینیش را صدادار بالا میکشد و منظورش از بالا کشیدن این است که حرفت بزن. انگار وسط سالن تشریح یک دانشکده پزشکی ایستاده است. وزنش از فیل تو اتاق سنگین تر شده. دکتر ادامه می دهد: نوه های جعفر پنجره را باز کردند و به سینمای روی ملحفه زل زدند. اسلاید عوض می شود. نمای درشت مفصلی در ساعد یا سرشانه یا چیزی از این دست. دکتر: در واقع تمنام اینه که تیغه این استخون رو نتراشه. این کار منو خیلی سخت می کنه حضرت آقا. واق سگی هر از چندگاهی روی سکانس می آید. جعفر لبش آویزان مانده. به یاد بیاورید یک بولداگ را. بسته چشمهای جعفر میخورد به بسته لبهای دکتر که میجنبد و ما دیگر نمیشنویم. جنبیدن لبها را میبینیم، جنبیدن گوش فیل را میبینیم، اما فقط هسک و هسک میشنویم و صدای دور دست مناجات گلدسته اینا پیدا. فقط مناجات امیرالمومنین باشد. و اینجاش که مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا و هل يرحم المبتلى الا المعافي حسین. یه حدیث قدیمی هالیوودی میگه اگر سکانس درباره چیزی است که درباره آن است، رفیق بد جور تو هچل افتادی. اینجا سکانس انگار یه فیلم آموزشی از شکل اتصال استخوان‌های دست آدم، اما در واقع یه چیز دیگه‌ن. مردی جلو چشم یک مادر و یک پدر دارد به غریبه یاد میدهد که گرگ و میش فردا کجایی دست پسرشان را در چه فاصله ای و با چه زاویه‌ای از هم جدا کند. حسین، ای خیلی سکانس گویین. خیلی خوبن که نمیذارم بسازیمش. نمیگی آقایش چه، هیچی نمیگه، یه همه ساکتن. نمیگه چطور دیالوگ ننوشتم سیش، چون ما نمیفهمم چه بنویسم. هر حرفی تو دهنش بذارم حرف بی خودن و 1000 کیلو از کلمات تو دلش سبکترن. 14 سال تو چاپخونه کار کرده، اما روزگار نشوندتش دم یه قصابی دو دهنه ای که سفارش مردم بذاره عقب موتور رو ببره در آپارتمان تحویلشون بده. خط مینویسه که دلت چکه میکنه از سر قلمش. یه بیت بیدادی از فروغی بسامی، مشق مدامشن. به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، به غرور و ناز گفتی تو مگر هنوز هستی؟ صبح روز بعد، حیات زندان. آسمون مثل گراز صدا میده. دیشب نباریده و حالا فشار روشه. ماشین ها میرسن، میایستن و مردها پیاده میشوند. مرد پزشکی قانونی، مرد دادستانی، مرد کجا. توی نسخه ای که برای ساخته نشدن نوشته شده این جزئیات مهم نیست. مهم جعفر است. در ساختمان باز میشود و مثل اول فیلم با دستگاه باربیکیو با توی قاب میگذارد. دوربین رو دست با بسته صورتش عقب می آییم. صورتش صورت دیروزی نیست. چیزهایی توش رامبیده. این پلان باید و باید لانگ تیک باشد. حواسم به پلان افتتاحیه اسب تورین بلاتار است. همانطور که آنجا سر اسب، اینجا سر جعفر باید جلو کادر باشد. دوربین گاهی می رود تا بسته یکی از چشمهاش، گاهی تا لاله گوشش، گاهی تا چیکه سریده عرق رو گردنش در سردی اول دیما. صدای لوس نماینده نونور پزشکی قانونی میتنگد تو همه چیز. گلشنی میای جعفر، بدو یخ زدیم. ما هنوز عین اسب تورین رو بسته سوژه ایم که اینجا حالا به وضوح یک فیل است. از تو ترابری یکی داد میزنه، جعفر سوسیس آوردی یا قول علکی دادی دیروز؟ فیل حرف نمی زند، فقط تو سینه باد می آید با سری از فرط نزدیکی به لنز دفرمه. جای علم کردن گیوتین متوقف می شود. در بند با همان افکت کلیشه‌ای توی فیلم ها باز می شود. فیل، یک فیل واقعی میانه جنگل هندوستان، سر بر می گرداند و به اندامی لای درخت ها خیره می شود. دو تا پای برهنه کنار دو تا پوتین بهش نزدیک می شود. چکه های باران نشسته تو چشم ریزش. پلک می زند. پسری را دو متریش می بیند. پسری که باید موهای بلندش رو پیشونیش ریخته باشد. تحریش داشته باشد. صورتش تکیده باشد. قیافه غذا نخورده و از بند آویخته ای داشته باشد. پسر بی که کسی حرفی زده باشد، پیرهن دکمدارش را از سر بیرون می آورد. چشم جعفر رو سیبک گلوش، رو گودی سرشانش، رو دندهاش، رو سیاهی های گله به گله بازوش می گردد. آسمان برق می زند طوری شدید که فیل پسر را لحظه ای این توی عکس رادیولوژی می بیند. اسکلت را، قلب را، گردش هراسان خون کمی ما قبل جهیدن را. همه ساکتند و بیتکان، یخ زدند. پسر خودش میپرسد چه بکنم. آن شب کذایی در گرمای لومبینی هم پسر مصری پرسید چه بکنم. گفته بودم نرو رستوران رمزی. گفته بودم شکست عالم است که پیشبند ببندد جلوی توریست ها بشقاب و حمص و تبوله بگذارد. و او گفته بود چه بکنم. دمدم صبح بود. مانک ها در معابد بودایی اورادشان را دم گرفته بودند. وقت نیایش بود. او شروع کرد خواندن یک شعر. یک شعر که تهش گریست. یه روز رئیس بزرگ به سرش زد را بیفته گوشه کنار کشور. اومد و اومد تا رسید به شهر ما. همه را جمع کرد و گفت اگه گله شکایتی دارید علنی بگید. دوران ترس گذشته. از هیچی خوف نکنید. دوستم حسن پا شد. فقال صاحبی حسن یا سیدی این الرغیف و اللبن. آقا نون کجاست؟ ماست کجاست؟ و این تأمین السکن؟ خونه که می گفتید می دید کجاست؟ و این من یوفر الدواء للفقیر دون ما ثمن؟ کو که میخواست دوا به فقرا بده قرونی هم نگیره؟ رئیس غمگین و خراب گفت دمت گرم پسرم. چه صداقتی و چه زنهاری تو کلام تو بود. باش و ببین که انقریب و اوزا چه درست بشه. و بعد آمن زارنا و مرتن ثانیتن قال لنا، سال بعد دوباره اومد همون سوالها رو از نو پرسید. کسی شکایتی نداشت. من بلند شدم. یا سیدی، این الرغیف و اللبن و این تأمین السکن و این من یوفر الدواء للفقیر دون ما ثمن. معذرتا یا سیدی، و این صاحب حسن. همه ساکتند و بیتکان، یخ زدند. پسر خودش میپرسد چه بکنم. نماینده دادستانی جای جعفر میگوید همون کاری که تو خیابون میکردی. ادای احمق قادر نیار دعیوس مادر به خطا. جعفر دستش را جلو میبرد، شستش را سر میدهد زیر بغل و آرام میگردد دنبال آدرسی که دکتر شب پیش از بدن انسان داد دستش. پیدا نمی کند. انگار آدرسی را نصف نیمه حفظ کرده باشد. میدود میبیند بن‌بست است، بر میگردد. از تو نقلیه یکی که پیدا نیست میگه جعفر، و آسمان بی خود جیغ میکشد. پسر نگاهش جاییست که هیچ جا تلقی نمیشود. نگاهش جایی از مکان نیست، جایی از زمان است. دست مهیب لرزانی تو کوچه های تنش دنبال یک فاصله گم شده یک سانتی میگردد. یک فاصله یک سانتی که ماحصل گاوبندی جعفر و یک جراح ماهر است در شب وهم‌آلودی که پشت سر نهاده. یک شکاف یک سانتی که تو تن بی تردید یک فیل عظیم و جسه ترک انداخته. برای فرار از نشان دادن لحظه فرود تیغه و صورت پسر، برای نشنیدن نعرش، برای ندیدن فرو ریختن اندامش، برای غرورش، برای دل خودمان، موزیک بیاید و تصویرها اسلو موشن بشوند. اسلو موشن خون که تا زیر گردن جعفر جواهری پشنگه میزند. اسلو موشن سرباز تو برجک که چشمهاش را میبندد. اسلو موشن نماینده دادستان که خون می جهد رو خشتکش و کاغذ تو دستش که باید امضا کند که بله زدیم، از ده زدیم. اسلو موشن جعفر که مثل فیل تیر خورده‌ای می پیچد پشت ساختمان، دو دستی دیوار را می گیرد و با تمام هوای جمع شده تو سینه بی نهایت فراخش شیهه می کشد. شیهش در نمای اکستریم لانگ رو سر شهر پهن می شود. کات بیمارستان. دکتر با گان سبز از اتاق عمل بیرون می آید. می رود تو پاگرد پله استراری و از طبقه 24 به شهری که زیر بارون گم است نگاه می کند. دکتر سیگار تهش می کند و با لرز تو دست پک می زند. کات به خیابان. زنی نشسته توی آمبولانس و پسرش جلوش دراز کشیده، غرق خون. پدری ترک موتور عقب آمبولانس پسرش می آید. دستش را فشار می دهد رو خیسی چشمهاش. نمی خواد پاک کنه، می خواد برگردوندشون داخل. آمبولانس پشت انبوهی ماشین متوقف می شود. ماشین ها کج و معوج تو هم قفل شدند و راه را بر خودشان بند آوردند. باران دنیا را برداشته. صدای یک دم و بی وقفه بوق، آنچنان که خیابانی در کاتماندو. مرد می رود سراغ راننده ی آمبولانس. جعبه یخ محتوی دست را بر می دارد، حمایل گردنش می کند و می اندازد لای ماشین ها. کات. حالا می شویم شبیه سکانس شروع فیلم. حالا می فهمیم مرد چه حمایل کرده و چرا آشفته و بی‌محابا می گازد. تمام مسیر با همه تکانها و جلو عقبها دوربین روی صورت پدر میماند. کماکان به یاد بیاورید اسب تورین را، به همان کشداری، به همان لجاجت و همان قد تغزل که توش بود. این رفتن و لای کشیدن که هر از گاهی کسی سر در می آورد و فوش می کشد بهش و یابو خطابش می کند، باید عاشقانه ترین حالت رامسید رفتن یک موتور در خیابانهای یک کشور آسیایی معاصر باشد. فقط اینکه او یابو نیست، اسب است، اسب تورین. روی همین تصویر تیتراژ می آید، تیتراژ تمام شدگی. یادداشت برای دستیار. از کمی ما قبل‌تر تیتراژ، در حالی که مرد ترک موتور می‌دازه، صدای دی عبدالرضا بیاد. از کریم و فائقیان 4-5 تا نوش مال تو محلی سیاگلا بردار بیار. حسین بدون که اگر می‌ساختیمش به هیچ جاش هم گیر نمی‌دادن، به همین صدای آخرش گیر می‌دادن. از الان یاد بگیر که اسطوره‌ها تحت امر دولتن و او میگه تو چه متنی حق دارن برن یا حق ندارن برن. به سر مصری گفت فکر میکردم انقلاب تنها یه حادثه خطرناکن، اما بذار بهت بگم که یه امر سر تا پا غم انگیزن. ای تو هیچ گزارشی از هیچ انقلابی نمیاد و تو نمیخونیش. حالا که ایجورن حسین مظفری، سلام کریم و فائقیان برسون بگو احسانو گفت عزای سرپایی هر چی داری بفرست.
ای ما تروح لیش شا.